برنامه روی خط اقتصاد رو تقدیمتون میکنیم.
این دیگه یه اصل خونه چار فصله با ایران شهر، آب گرفت سرما، باد سرد گرما با ایران شهر، خوب هوای خونه روشن قلاش بس خونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوره رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار داریم. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، سلام به شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. امیدوارم هر کجایی که هستید سلامت و تندرست باشید، خسته کار و تلاش روزانه نباشید و پر انرژی یک شب خوب و آرام و پر امید رو آغاز کرده باشید. با افتخار خدمتگزار شما هستیم با روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد، زنده و مستقیم از این لحظه تا حدود ساعت 21:09 شب با ما باشید لطفاً. اما آنچه امشب روی خط اقتصاد می شنوید. مرز سومار آماده استقبال از زائران اربعین. خراسان رضوی در مسیر توسعه کشاورزی نوین، از 600 هکتار گلخانه تا قطب صادرات گل رز. اعطای نشان ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان به 50 شرکت برگزیده و نشان ملی حامی. معاملات بزرگ در مسیر پرداخت‌های الکترونیک، چک رمزدار حذف می‌شود. و آموزش زنان روستایی برای فروش مستقیم محصولات در سکوهای برخط. به فراخور فراوانی و اهمیت خبرهای اقتصادی سعی میکنیم خبرها رو انتخاب کنیم، اما محور یا خبری اگر مد نظر شما بود حتما به ما اعلام کنید تا با هم در این برنامه راجع به اون خبر صحبت کنیم، ابعاد مختلف اون رو مورد بررسی قرار بدیم. پل ارتباطی ما با شما سامانه پیامک 3036-37.
فراتر از خبر.
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادرستی انرژی قاچاق سوختن. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم هستیم.
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی،
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران،
قیمت ها توسط این کانال های تلگرامی و این شبکه های اجتماعی قیمت گذاری میشه. هر رفتی کشور نظر ما عزیز که داره با اون تجارت اتفاق میافته.
بررسی یادداشت ها و تحلیل های اقتصادی
سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
شب بخیر هموطنان عزیزم، ساعت 26 دقیقه هست. شما روی خط اقتصاد رو زنده و مستقیم از رادیو اقتصاد میشنوید. با حرکت نظام بانکی به سمت حذف چک رمزدار، شیوه تسویه معاملات بزرگ و تعهدات مالی در کشور میشه گفت در آستانه یک تغییر قرار گرفته. حالا پرسش اینجاست که ابزارهای الکترونیکی و اعتباری تا چه اندازه میتونه جایگزین این ابزار سنتی بشه و آیا زیرساخت‌های بانکی برای این گذار آماده هست یا نه. برای اینکه بیشتر بهتر این موضوع رو مورد بحث قرار بدیم، آقای دکتر نظافتیان با ما هستن، دبیر محترم کمیسیون حقوقی قانون بانک‌های خصوصی. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز.
متشکرم. مهمترین دلیل بانک مرکزی برای حذف چک رمزدار چیه دکتر؟ این اقدام آیا میتونه یه تأثیری بر شفافیت جریان های مالی در کشور داشته باشه؟
بله، خدمت شما عرض کنم که انواع چک در قانون چک ماده یک قانون چک مشخص شده، ولی چک رمزدار در قانون چک به رسمیت شناخته نشده، یعنی صراحتاً به عنوان یک چک مجاز اعلام نشده. اما از قبل، یعنی حدود دو سه دهه است، این چک به عنوان یک فرایند بانکی بین مثلا بانک‌ها رواج داشته و مورد استقبال جامعه اقتصادی نیز قرار گرفته. منتها مسائل پیش اومد که کنترل گردش نقدینی از طریق چک‌های رمزدار، نمیخوام وارد تفصیلش بشم، مشکل شد برای سیستم بانکی. در نتیجه بانک مرکزی این سیاست خوب رو انتخاب کرد و به نظر بنده که چک تضمین شده که در قانون به رسمیت شناخته شده را به جایگزین چک رمزدار کنه. البته این توضیح اضافه رو خدمت رو عرض کنم که ما دو نوع چک داریم، چک از نظر صادر کننده، یه چکی که مردم عادی میکشن که غالبا چک عادیه، یه چکی است که خود بانک ها میکشن عهده خودشون یا در عهده یک بانک دیگه. معمولا چک تضمین شده به دلیل این که تضمین بیشتری داره نسبت به سایر چک ها و اضافه اون در سیستم نیست ثبت میشه، به نظر من از امنیت بهتر اقتصادی برخورداره و بانک مرکزی راحت تر میتونه جریان نقدینگی از طریق این چک‌ها رو کنترل.
یعنی توی معاملات کلان دیگه قرار چک تضمین شده بیاد به جای چک رمزدار؟
آن چک بانک مرکزی تا به حال به شبکه بانکی ابلاغ کرده در همین حد. من تصور میکنم که انشاءالله چون این چک تضمین شده بالاخره باید به اصطلاح زیرساخت های فنی و بناورانه داشته باشه که انشاءالله همه بانک ها این زیرساخت ها رو فراهم کرده باشن.
مهمه وجود زیرساخت. حالا ما یه بخشی چون زمانی که چک های سنتی یا برخی از چک های کاغذی برداشته شد و این سیستم اومد توی چرخه الکترونیکی قرار گرفت، به لحاظ اون شفافیت و کاهش چشمگیر چک‌های برگشتی خیلی اتفاق خوبی افتاد. من فکر کنم اون وثوق و اعتماد عمومی رو داریم تو این قصه، ولی مهم اون زیرساخت هاست که این سوال رو ایجاد میکنه، زیرساخت های فعلی نظام پرداخت کشور، حالا چه به لحاظ سرعت، چه سقف انتقال و پایداری، آقای دکتر ظرفیت جایگزینی کامل چک رمزدار رو داره؟
ببینید، همونجوری که درست میفرمایید، این به اصطلاح این طرح جدید، یعنی جایگزینی چک تضمین شده به جای چک رمزدار، طبیعتاً یه سری ارتقای سیستمی لازم داره که سیستم بانکی کشور بتونه این به اصطلاح وظیفه جدید رو هندل کنه. من معتقدم و فکر میکنم که از اصطلاح اول فروردین ما قرار بود این طرح اجرا بشه، حالا بنا به دلایلی انجام نشده و فعلا در حال انجامه. من فکر کنم در این مدت سیستم بانکی فرصت خوبی داشته که این زیرساختها رو فراهم کنه،
چون این مهمه که اون اعتماد عمومی ایجاد شه، چون دیگه عدد و رقم هایی که جابجا میشه دیگه عدد و رقم های کلانه.
ببینید، یه چیزی که راجع به شکلی که تضمین شده گفتنه این است که پرداخت اون قطعی است، یعنی پرداخت اعتباری نیست. هر کسی تضمین به اصطلاح شده را بخواد باید بره بانک خودش درخواست بکنه، مبلغشو تامین کنه از حساب خودش یا حساب دیگری، بعد چک تضمین شده اشاره صادر میشه. وقتی چک تضمین شده در قبال دریافت بچه صادر میشه، یعنی این مثلا چک اعتباری نیست، بلکه چکی که ورشش تامین شده و جریان خلق پول هم ایجاد نخواهد.
پس نحوه اثبات پرداختش اینه که الزاماً اون ورش در حساب موجود باشه.
بله، این یکی از شرایط اصلیش که چک تضمین شده نمیشود به صورت اعتباری صادر بشه. یعنی مثلا به اصطلاح بگن که شما برید مثلا یه هفته بعد ورشش بگید، بعد قبل نقش رو تامین کنم و بعد فرایند صدورش و ثبت در سیستم انجام خواهد.
آقای دکتر، بازار، حالا اصناف سنتی که معمولا چک رمزدار رو حالا نوعی پرداخت قطعی میدونن، برای تطبیق با این تغییر چه آمادگی هایی باید داشته باشن؟
ببینید، آمادگی این است که ما کم کم سیستم بانکی کم کم ثابت کنه که چک تضمین شده در عمل خیلی مطمئن‌تر و بهتر و راحت‌تر از چک رمز داره. این مهمترین مسئله است که مردم را، فعالان اقتصادی را به طرف جایگزین چک رمزدار برای به جای چک تضمین شده به جای چک رمزدار دعوت می‌کنه.
یعنی این اطلاع رسانی ها صورت گرفته از طریق بخش دولتی، بخش خصوصی به فعالین اقتصادی؟
بله، من فکر میکنم فعالان اقتصادی بیش از دیگران در جریان باشه و احتمالا آمادگی خواهند داشت که به جای چک رمزدار چک تضمین صادر کنند. ولی با این وجود به نظرم کار تبلیغاتی و روشنگری بیشتری باید انجام بشه از طرف بانک‌های دولتی یا خصوصی، فرق نمی‌کنه.
چون مهمه، یعنی این آمادگی اتفاق بیفته، سرعت این تغییر و عرض میکنم اون میزان وثوق و اعتمادی که مشتریان میتونن داشته باشن، حالا بازاریان، خیلی میتونه به روند تسریعش و جا افتادن این موضوع بین بازاریان خیلی کمک کنه. آقای دکتر، این تغییر میتونه استفاده از ابزاری مثل حالا اعتبارات اسنادی داخلی یا اوراق گام رو توی تامین مالی معاملات بزرگ افزایش بده؟
با توجه این دقت داشته باشه، با توجه به این که شرط صدور چک تضمینی تامین ورش چک و بانک نمیتونه اونو به صورت اعتبار صادر کنه، باید این حساب چک تضمین شده رو با اوراق گام و سایر ابزارهای مالی بانک مرکزی به نظر من باید جدا کرد و این وسیله تامین مالی نیست، بلکه خود داوطلبانه یا درخواست کننده با چک تضمین شده باید ورشش رو تامین کنه و سیستم بانکی چک مورد نظر رو برای ایشون صادر کنه.
خب چالش هاش بررسی شده؟ چالش هایی مثل نمیدونم نقد شوندگی، تسویه معاملات اینا؟ چون حالا ما میگیم یه فرصتیه برای شفافیت و امنیت،
فعلا میخواد اجرا بشه. همونجور که به اصطلاح وقتی سامان صیاد در ابتدا پا گرفت از سال 1397، حالا با یک کم تأخیر یا کمتری بیشتر، بالاخره مردم به این سیستم جدید عادت کردن. الان هیچ که شکایتی از سامانه سیاد و چک سیاد نداره، این چه که تضمین شده باید کم کم جامعه و فعالان اقتصادی به امنیت چک و نرخ شوندی اون مطلع بشن و در عمل به سبب این مطلب برسن. اون وقت من تصور میکنم که استقبال خوبی از این صورت خواهد گرفت.
امیدواریم که به شفافیت و روند به حالا در واقع ایجاد امنیت و شفافیت در معاملات و این حمله پول و این داستان ها خیلی کمک کنه. اگه نیاز
دارید این که سیاست های مناسب بانک مرکزی همینه که
بسیار
تراکنش مالی و الکترونیکی شفافتر و مطمئنتر و راحتتر داریم.
آقای دکتر اگه نیاز به اطلاع رسانی های لحظه ای نمیدونم به روز دقیق بود رادیو اقتصاد کنارتونه. ممنون از شما. معید باشید. با تون خدافزی میکنم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر نظافتیان دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک های خصوصی. ممنونم که روی خط اقتصاد رو از رادیو اقتصاد شنونده هستید. حمایت از حقوق مصرف کننده فقط به معنای رسیدگی به شکایت بعد از خرید نیست، بلکه حالا از کیفیت محصول و شفافیت قیمت آغاز میشه تا خدمات پس از فروش و پاسخگویی بنگاه اقتصادی هم ادامه داره. در همین راستا در 24مین دوره ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان از میان 276 بنگاه اقتصادی واجد شرایط 50 شرکت موفق به دریافت نشان ملی شدند. نشانهایی که از تندیس طلایی تا گواهی نامه ملی رو شامل میشه. حالا پرسش اینه که این ارزیابی ها تا چه اندازه میتونه به ارتقای واقعی حقوق مصرف کننده و ایجاد رقابت سالم میونه بنگاه های اقتصادی کمک کنه. آقای مهندس حسینزاده قشمی دبیر جایزه ملی حقوق مصرف کنندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای مهندس حسینزاده سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم و معزز رادیو اقتصاد.
متشکریم، سپاسگزارم. دریافت تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان میدونیم که برای خیلی از بنگاه ها حائز اهمیته و دوست دارن که در این برنامه سالانه حالا حائز رتبه بشن. بر اساس چه شاخصهایی انجام میشه و حالا یه شرکت برای دریافت این نشان ملی باید چه معیارهایی رو رعایت کنه؟
بله، ما در 24مین دوره اعطای تندیس های ملی و گواهینامه ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیش از 5000 شرکت و بنگاه اقتصادی و خدماتی رو دعوت کردیم برای حضور در فرایند ارزیابی اعطای تندیس ها و جایزه ملی، که از بین همه شرکت های دعوت شده از کل کشور فقط 276 شرکت حائز شرایط حضور در فرایند ارزیابی ما شدن در سطح ملی.
آمار ابتدایی چقدر بود؟
5000 بنگاه اقتصادی دعوت شدن و چه شرایط که شرایط ورود بود احراز نکردن و فقط 276 شرکت شرایط ارزیابی و فرایند دریافت جایزه رو تونستن طی بکنن. از بین اونها 50 شرکت منتخب شدن که 8 شرکت تندیس طلایی دریافت کردند، 13 شرکت تندیس نقره‌ای سی شرکت تمدید نقره‌ای و مابقی گواهینامه ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان رو حائز دریافت شدن. خب ما تا سال گذشته 9 اسفند ما روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بود که ما سال گذشته در همین روز در حال برگزاری همایش بودیم که اون اتفاق ترس برای همه ما رقم خورد و دشمن صهیونیستی اسرائیلی و آمریکایی قائد عظیم امت رو شهادت رساندن و برنامه ما هم در همون ساعت کنسل شد و دیگه بعد از شرایط جنگی امکان برگزاری مراسم رو پیدا نکردیم و شرایط جنگی این رو به ما گفت که صبر کنیم در شرایط بهتری که بعداً تصمیم گرفتیم حضوری با حضور مسئولین وزارت فن و سازمان حمایت تندیس‌های منتخبین رو در خود شرکت‌ها یک به یک می‌ریم و داریم تقدیم شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌کنیم. در فرآیند ارزیابی ما فقط شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مجوز ورود به فرآیند رو دارن که هیچ پرونده تعذیراتی در یک سال گذشته نداشته باشن.
بله.
هیچ شکایت مردمی ثبت شده‌ای در ارائه خدماتشون به مصرف کنندگان نداشته باشن. هیچ پرونده حقوقی و قضایی با مصرف کنندگان در پرونده این شرکت‌ها نباید باشه. خب این شرایط رو برای حضور شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خیلی سخت می‌کنه. و شرکت‌هایی حاضر میشن در این فرایند حضور پیدا بکنن که بدانند در یک سال گذشته در خدمات پس از فروش خودشون و خدمات پس از فروش کالاهای خودشون به مصرف کنندگان هیچ خطایی در یک سال گذشته نداشتن و قله‌های خدمات مصرف کنندگان رو در بعضی از این شرکت‌ها واقعا مدیران و مجموعه‌های ارتباط با مشتریان و باشگاه مشتریان رو فتح کردن. ما امروز خدماتی در بعضی از شرکت‌های خدماتی و شرکت‌هایی که ارائه خدمات پس از فروش به موضوعات فروش کالاها، لوازم خانگی یا حوزه موضوعات دیگه داریم دارن به مصرف کننده ارائه میدن که حقیقتاً در کشور بی‌بدیله. درسته ما دو وجه داریم در سازمان حمایت، ما یک وجه دیگه با برخورد سلبی هم با بعضی از متخلفین، کم فروشان، گران فروشان یا موضوعات دیگه داریم که شاید در ماه بیش از چندین هزار بازرسی رو ما داریم با بازرسان کل سمت استان‌ها انجام میدیم، در ماه شاید بیش از چند هزار پرونده قضایی، پرونده تعذیراتی داریم تشکیل میدیم و شاید چند همت در ماه ما داریم پرونده تعذیراتی صادر میکنیم. اون یک وجهی از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگانه، یک وجه هم معرفی بهترین های خدمات پس از فروش کشوره، یعنی شرکت ها و بنگاه‌های اقتصادی که تمام شاخص ها و معیارهای رعایت حقوق مصرف کنندگان در طول سال دارن پاس میکنن و بهترین خدمت رو با بهترین کیفیت به مصرف کننده نهایی دارن ارائه میدن و حتی بعضی هاشون میتونن الگو بشن برای سایر شرکت ها.
میخواستم این نکته رو بگم واقعا آقای مهندس حسین زاده، این خیلی مهمه ها، یعنی این که حالا ما یه نشانی رو یا یه جشنواره رو یا یک نشستی رو داشته باشیم و دوستان موفق به عقص این عناوین بشن فوق‌العاده است، ولی این که واقعا این زائق سازی بشه در سطح خرد و کلان خصوصا برای استانها، این خیلی اتفاق مبارک، یعنی میتونه استاندارد کیفی رو بالا ببره. ما تو حوزه خدمات و اصلا صنعت خدمات در کشورمون خیلی جای کار داریم هنوز.
تو حوزه خدمات فروش یکی از شاخص‌ها و معیارهای اصلی ما در انتخاب شرکت‌ها بازخورد خود مخاطبین، مصرف کنندگان و خریداران کالاها و خدمات شرکت ها. ما طی دو سه سال گذشته با چند گروه دانش بنیان دانشگاهی که کار تخصصی افکار سنجی می کنند طرف قرارداد شدیم و هر شرکتی که وارد فرایند ارزیابی بشه باید این شرکت های دانش بنیان ما برن و شبکه مشتریان اینها رو ارزیابی بکنن و باید رضایت بالای 94% در خدمات ارائه دادشون به شرکت به افراد مصرف کنندگان باشه. این هم یه شاخص خیلی سختگیرانه، یعنی اگر شکایتی باشه، شکایت هم تو ثبت نشده ای باشه که در باشگاه مشتریان و مشتریان یک شرکت یا بنگاه اقتصادی بازخوردش برسه به اون مجموعه دانش بنیان ما که صحت سنجی میکنه، افراد سنجی مخاطبان رو اون شرکت هست باشه. ما امروز توی کشور شرکت‌های خدمات پس از فروشی داریم که با کمال احترام با مصرف کننده تلاش میکنن بهترین خدمت و خدمات پس از فروش رو به مصرف کننده ها ارائه بدن. حتما همه مردم خوب و عزیز ما محصولاتی خریدن، محصولات تولید داخلی خریدن که خدمات پس از فروش خوبی داشته و راضی بودن از نوع خدماتی که پس از خریدن اون کالا و خدمت به اونها ارائه شده. و همه تو ذهنتون بعضی از این شرکت ها و مجموعه های برتر ما رو میشناسن. حالا در سایت سازمان حمایت اگر مردم عزیز مراجعه کنن لیست شرکت های منتخب معرفی شده و میتونن ببینن شرکت هایی که بهترین خدمات پس از فروش رو دارن به مشتریان بعد از فروش کالا و خدمات ارائه میدن. ما قصدمون این هست که در عرصه صنعت معدن و تجارت و همه شرکت های خدمت رسان و بنده های خدمت رسان نمونه های موفق رو به عنوان نمونه های موفقی که قابل تصدی هست به شرکت ها معرفی بکنیم و تجربه های موفقشون رو با سایر شرکت ها به اشتراک بذاریم.
باید منتج به یه فرهنگ سازی درست هم بشه. ما تو این حوزه خیلی جای کار داریم و امیدوارم که حالا امسال یه پیوست رسانه‌ای خیلی خیلی خوب در هم حوزه تبلیغات هم اطلاع رسانی اتفاق بیفته که ثمرات فعالیت های شما همکارانتون که مال یه روز دو روز یک ماه دو ماه نیست، واقعا میدونم که سالیانه پشت این حرکت یک فکر درست و یک انتخاب داده محور اتفاق میفته صورت بگیره. آقای مهندس فرصتمون تمومه، خیلی کوتاه نشانه هامی رو هم میگین بهمون.
ما در طول جنگ تحمیلی دوم و سوم خیلی از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در طول جنگ خدمات شایانی به مصرف کنندگان داشتن، از جمله خدمات فروش مستمری داشتن، تأمین کالاهای مستمری داشتن، عدم افزایش قیمت در طول جنگ داشتن، خطوط تولید خودشون رو تعطیل نکردن، بعضا در خطوط تولید و خطوط توزیع کالا و خدماتشون آسیب دیدن. خیلی از شرکت ها و خیلی از مجموعه های خدمت رسان ما بعضی از کارمندانشون به شهادت رسیدن در حال خدمت رسانی به مردم. ما احساس کردیم که وظیفه داریم به عنوان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اعطای یک نشان ملی تقدیر بکنیم از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که در طول دوره جنگ تحمیلی دوم و سوم پای خدمت رسانی به مردم ایستادن و خدمات خودشون رو در بهترین کیفیت و بهترین کمیت به مصرف کنندگان ارائه دادن، حتی با وجود اینکه آسیب دیدن، حتی با وجود اینکه به اونها حمله شد، حتی با وجود اینکه برخی از کارکنان اونها به شهادت رسیدن، اما پای حقوق مصرف کننده ایستادن.
ایشالله که سلامت باشن همیشه.
تحت عنوان نشان ملی و با افتخار تقدیم میکنیم به این بنگاه ها و شرکت های اقتصادی که در طول جنگ همه این شاخص ها رو رعایت کردن و حقیقتا در طول جنگ تحمیلی دوم و سوم شما هیچ وقت در هیچ فروشگاهی کمبود هیچ کالایی رو
بله این اتفاق مبارکیه و قطعا این نشان خیلی میتونه عامل تشویقی فوق العاده ای باشه. خیلی کوتاه آقای مهندس کی برگزار میشه همایشتون؟
نشان ملی حامی رو به واسطه شرایط جنگی و شرایطی که واقعا شاید مناسب برگزاری رویداد نباشه در کنار تندیس‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ما حضوری داریم با معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت به شرکت ها و بنگاه اقتصادی مراجعه میکنیم و با افتخار
تقدیم
مدیران ارشد مجموعه های
بسیار عالی. ایشالله
که این رو شخصا انجام بدیم.
ممنونم ازتون، ایشالله که این حرکت ها مداوم باشه و یه محرومی بشه واقعا برای ترویج فرهنگ تشویق در کشور. متشکرم آقای مهندس حسین زاده، شبتون بخیر، ارادتمندم، خدا نگهدارتون، خدا حافظ. آقای مهندس حسین زاده دبیر جایزه ملی حقوق مصرف کنندگان سازمان حمایت.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من تو ما
با میزبانی مردم
روی موج اقیانوس اقتصاد
روی خط اقتصاد
نبض اقتصاد در دستان ماست روی خط اقتصاد FM رلیف 98 مگاهرتز
شب بخیر هموطنان عزیزم، روی خط اقتصاد رو میشنوید. زنده و مستقیم ساعت 8:30 شب شما رادیو اقتصاد رو گوش میکنید. از شنبه تا چهارشنبه روی خط اقتصاد رو 20 تا